بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی السنن التي يرد فيها خبرون ولو ضعيفون يثبت بذلك استحبابها او يكون الاتيان بها رجاءا من باب الاحتياط لاحتمال الامر بها وجهان بل قولان. از هرما الثانی لأن الاستحباب حکم شرعی کالوجوب سلام یحتاج ثبوت و الى حجت الى آخر. مطالب این دو تنبیه باقی مونده رو عرض کردیم، تطبیق بکنیم تا به بحث جدید برسیم. تنبیه دوم از تنبیهات مقام اول و مسئله اول اینه، از سنن یعنی مستحباتی که یرد و فیها در این مستحبات یک خبر و حدیثی هرچند ضعیف باشه از حیث سند. توضیح دادم که واجبات حتما باید به دلیل معتبر ثابت بشه، اگر دلیلش ضعیف بود قابل قبول نیست و وجوب را ثابت نمی کنه. محرمات هم همچنین، اما مستحبات و مکروهات مورد بحث شده است که با یک حدیث ضعیف هم قابل اثبات هست که یه خبری ولو از طریق ضعیف وارد شد که فلان امر مستحبون، ما بتونیم بگیم هازا مستحبون شرعن، اسمشو مستحب شرعی بگذاریم و به عنوان مستحب هم انجامش بدیم، مثلا نماز قفیله را و همثال ذلک. آیا با حدیث ضعیف مستحب اثبات میشد مستحب شرعی یا اثبات نمیشه؟ وجهان، ادعی مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه بران هستن که بله مستحب قابل اثباته، مستحب شرعی. به خیلی های دیگه تمسک هم میکنن به اخبار من بلغ و ثوابون. تو اون اخبار مرحوم آخون یه دونه روایت پیدا کرده که اینجا بهش اشاره میکنیم، از اون یک روایت خواسته استفاده بکند استحباب شرعی را. اون روایت میگه ثواب بهش داده میشه، ثواب اثر هست، از اثر ما میرسیم به مؤثر و اون یا عمل مستحبیست یا واجب، چون ثواب مال این هاست، یا واجب یا مستحب. اسم این که وجوب رو نمیتونیم بگیم، پس حداقل و قدر مسلم رجحان و استحباب ثابت میشه. ولی ادعی هم مثل جناب مصنف معتقد هستن که نه، با خبر ضعیف استحباب هم قابل اثبات نیست، استحباب هم بالاخره حکم شرعی است، دلیل معتبر میخواد. بله حد اکثر این است که مطلب دیگری اثبات میشه که اگر خبر ضعیفی قامه و ما رجاءن به امید اینکه شاید امر داشته باشه، یک نوع احتیاطه، به این امید و به این قصد اگر انجام دادیم، اخبار من بلغ میگه بله به ثوابش میرسید، رجاءن هست، نیتم نیت رجاییست، به رجاء ثواب، به رجاء امتثال امر مولا، به امید اینکه شاید امر باشه من محروم نشم، صرفا به این امید انجام میده، و الا به نیت استحباب شرعی ممکنه بدعت باشه چون استحبابش ثابت نیست. این دو نظره، نظر ایشونه. از سنن اللتی، مستحباتی که یرد و در اون مستحبات خبری و حدیثی ولو ضعیف از حیث سند و همچنین از حیث دلالت. آیا یثبتو به ذالک، عمده سندش منظوره، یثبتو با این خبر استحباب اون سنن و مستحبات، استحباب شرعیش که اسمشو بگذاریم مستحبون شرعیون و به این نیت اصلا انجام بدیم، یا این که نه صرفا یکون الاتیان به این سنن و مستحبات رجاءن، به امید، به امید این که شاید امری داشته باشد، من باب احتیاط، امیدواری از باب احتیاط، لاحتمال الامر به این سنن، امر معتبر نیست ولی احتمالش که منتفی نیست، شاید این خبر ضعیف هم درست باشه ولو راویش فاسده، ولی این رو درست نقل کرده، پس احتمال امر برای ما میاد، به اون امید انجام میده. من باب احتیاط صرفا و صرفا لاحتمال این که امری به این سنن شاید وارد شده باشد، به این عنوان انجام میدیم، به امید این که اگر امری هست ما ازش محروم نشیم، اینجور نیت میکنیم. این آیا یثبت و او لا یثبت، وجهان، دو وجه هست، یعنی دو احتمالی است که برای هر کدوم میشه دلیل آورد، بل ترقی میکنن قولان، اصلا قائل هم داره، صرف احتمال نیست، طرفدار هم این دو نظریه داره. از هر القولین از ثانی که صرفاً و صرفاً اتیان به نیت رجاء هست، به امید این که شاید به ثواب برسم، شاید امری باشد، این امید هاست. کسی هم به امید رفت ناامید نمیشه. دلیل ایشون این است که لعن خود استحباب هم حکمون شرعیون، کراهت هم همینطوره، کل وجوب، کل حرمت، نه همشون احکام شرعیان. کل وجوب خودشون مثال میزن، یحتاج و ثبوت این حکم شرعی الى حجتن، یعنی دلیل معتبر، اماره معتبره، خبر ضعیف حجت نیست، نمیشه با او حکم شرعی رو اثبات کرد، حتی استحباب. و اما ما ورد فی هذا الباب، اونایی هم که گفتن استحباب رو میشه اثبات کرد، از اخبار من بلغ استفاده کردن، که اخبار من بلغ نوعا تصریح میکند که فعمل رجاءا فعمله التماس ذالک السوا، یعنی به امید این که ثوابی باشد انجام میداد، نه به نیت استحباب شرعی، اونم دلیل نمیشه. و اما ما ورد در این باب سنن و مستحبات به عنوان اخبار من بلغ، فلسانها، لسان این ما ورد نست که من بلغه ثوابون علا عمل ولو به طریق ضعیف، خبر فاسق آمده گفته است فلان کار ثواب داد، فعمله اون عمل را رجا از ذلک الثواب، به امید، این همون احتیاط کاریست، به امید این که شاید ثوابی باشد و من محروم نشم، به این نیت انجام داد، اوتیه اون ثواب رو بهش میدن، و لم یکن این مطلب و این عمل کما عمله، یعنی در واقع اینجوری نبوده، خبر کذب بوده، ولی این به امید ثواب رفته، اخبار من بلغ میگه محروم نمیشه، ثواب رو بهش میدن، فل واقع مستحب باشد یا مستحب نباشه. اینم هست. و هازا که صریح فی ان این لسان اخبار من بلغ و ثواب، این لسان که صریح در این که مثل نص است، در این که عمل لا یکونو به واسطه این ورود خبر مستحبن، به صرف این که بلغه و شیعون من طریق ضعیف مستحب ثابت نشد، ولی ثواب دادن و اون چیزا بحث دیگریه، در واقع ممکنه مستحبم نباشد، ولی به امید انجام داده، روایات میگه به همین امیدش محرومش نمی کنن، ثوابش میده، اون بحث دیگریه. تفضل هم هست دیگه، تفضل هم هست، خدای متعال از این تفضلات زیاد داره، کما این که در مقابل یک عمل ده ثواب میدهد، در مقابل عملی هم که در واقع مستحب نیست ولی به امید انجام گرفته ثواب میده، مانعی نیست. ولیکن یعطا، این صریح هستن، این که عمل به این واسطه مستحب نمیشد، ولیکن یعطا به اون عمل به عنوان رجا، و یعطا ثواب را بر همین رجا، بر همین امیدواری. و ان صحیحت هشام ابن سالم، این عمده دلیل مرحوم آخونده برای این که مستحب شرعی درست میشه، با یه خبر ضعیف هم مستحب شرعی درست میشد، چون من بلغ، اخبار من بلغ اینو میگه. و ان صحیحت هشام ابن سالم ان صادق علیه السلام التی استدل به ظاهر این صحیحه از ذاهبون، روندگان به سوی استحباب شرعی مثل آخونده صاحب کفایه و دیگران، این صحیحه به نظر ما غیر ظاهرت در استحباب، این هم دلالت نمی کند که عمل مستحب میشه، این حد اکثر میگه ثواب بهش میدن، ثواب دادن دلیل بر استحباب میدن، بر واجب هم ثواب میدن، بر مستحب هم ثواب میدن، بر احتیاط هم ثواب میدن، خود احتیاط عنوانیست حسن، عنوانیست نورانی و ثواب هم داره، این دلیل بر استحباب نشد، این هم غیر ظاهرت در استحباب شرعی. و هیه و اون صحیحه این از من بلغه او ان نبی، از قول پیامبر اکرم شنیده است از یه طریقی شیء من الثواب، یه ثوابی هست، من سر لحیته او فلو کذا، مثلا یه چنین چیزی شنیده، فعمل اون شیء را و اون عمل را، کان اجر اون عمل و اون شیء لا، ثواب رو بهش میدن، و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله، نگفته باشد، ولی این انجام داد ثواب رو بهش، این روایت نگفت مستحب میشه، گفت ثواب بهش داده میشد، ثواب دادن بر مستحب هست، بر واجب هست، بر غیر این دم که احتیاطی و رجایی باشه هست، پس اینم منافاتی با حرف ما پیدا نکرد، اونایی که نص صریحا میگه رجاء، این یکی هم که نص نیست، نص در استحباب هم نیست، صریح در این نیست که مستحب میشه، حتی ظهور در این، فقط ظهور در این دارد که ثواب رو بهش میدن، ثواب با رجا به احتیاط هم میسازه، منافاتی با حرف ما نداره، بلکه ظاهرین بل ظاهرتون در حصول ثواب برای این آدم فاعل و عامل فقط، و لا یدل بر استحباب، تازه دلالت هم بکند باز اون، یعنی از این جهت هم ما نتونیم به درد ما هم نخورن، میگیم این مطلقه، همین میگه ثواب رو بهش میدن، اما به چه عنوان درش نیست. اونا مقید بود که رجاءن و التماس ذالک ثواب و امید، اون مقیدات این مطلق رو وضعش رو روشن میکنه، تکلیفش رو روشن میکنه. تنبیه سوم این است که الاحتیاط حسن علی کل حال، احتیاط در هر حالی و همیشه و همه جا حسن و رجحان داره و امری است بایستنی. لدلالت العقل علی حسن، عقل انسان مستقل است که الاحتیاط طریق النجات، هیچ کس احتیاط ضرر نکرده، همیشه از عجله و شتاب ضرر شده، از احتیاط کسی ضرر نکرده. لدلالت العقل علی حسن احتیاط یک، ولی الحس و تحریص و تشویق بر این احتیاط در اخبار، احتیاط لدینک، اون همه اخباری که غلیظ و شدیدم هست، این جای بحث نیست. ولی و خرج حکمن که احتیاط هست ولی حسن نداره، بایستنی نیست. یا اصلا موضوعن که بگیم چه این چیزی اصلا احتیاط نامیده نمیشود، اینجا دیگه رسید دیگه احتیاط در خلافشه، احتیاط نیست. خرج حکمن یا موضوعن از این موارد حسن احتیاط، مواردی که دل دلیل علی عدم رجحان احتیاط در اون موارد، که یا احتیاط هست و رجحان ندارد یا اصلا احتیاط نیست، چون اگر احتیاط بود الا ولا بود رجحانم درش بود. منها یکی از اون موارد الاحتیاطی است که یجر رو منجر می شود و کشنده می شود الال وسواس، فان این احتیاط کذایی، این وسواس من الشیطان، روایت هم هست از امام صادق هم هست، روایت صحیح هم هست ظاهرا، که مردی خیلی مواظبت میکرد و در وضوش دقت داشت و اینا، یعنی وسواس بود، ازش تجلیل شد در محضر امام صادق که این عجب آدم خوبی است، چقدر در وضو دقت داره، فرمود که این وسواس، این آدم احتیاطکار آدم خوب نیست، این عابد شیطان است نه عابد رحمان. فرمود دلیلش این است که اگه از خودش سوال بکنی این نشد، نشد که میگه هی غسل میکنه هی میگه نشد، هی وضو میگیره میگه نشد، این نشد رو کی بهت میگه؟ میگه شیطان القا میکنه، خودش هم بپرسی میگه این کار چیه؟ پس این عابد شیطان است، عابد رحمان نیست. تا اینجا بس احتیاط حسنه، به اینجا رسید، قبیح است و منهی عن هست، چون وسواسی حرامه. و منها از اون موارد احتیاطی است که در او عسر و حرجی باشد که مخل به نظام باشد، که انسان دیگه نظام زندگی، نظام اجتماعی از هیچ چی استفاده نکنه، دست به هیچ چی نزند که شاید نجس باشه، شاید حرام باشد فلان، هی به شبهه اعتنا بکند، باید از دنیا به لقمت واحده و به جرأت واحده قناعت بکند، نم پیدا نمیشه. فإنهما عسر و حرج و این چیزا منفیان شرع، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب از روز اول فرمودن که در باب اصل براءت ما 6 مقام از بحث داریم. مقام اول مربوط شد به شبهه تحریمیه و فقدان نسل، که دوران بین حرمت و غیر وجوب از سایر احکام بود، شبهه تحریمیه، و منشأ شبهه هم نبود دلیل و نسل بود، فقدان نسل. مثالش هم مسئله شرب توتون بود که گفت. در این رابطه دو نظر پیدا شد، نظریه اصولیین این شد که البراءت به حکم ادله اربعه، دلیل سومشون که اجماع باشد مورد قبول واقع نشد، مرحوم آخوند متأخرین نوعا رد کردن، گرچه مرحوم شیخ اثبات کرده در رسائل. و نظریه دوم نظریه اخباریون بود که اینا به ادله ثلاثه کتاب و سنت و عقل تمسک کردن و این بحث تمام شد. نظر مصنفم روشن است که الحق با اصولیین هست، البراءت ادله اخباریون را از دم جواب داد و تنبیهاتی هم داشت. اما مقام دوم از این مقامات سته و ششگانه بحث اصل براءت مربوط هست به شبهه تحریمیه، باز هم که دوران هست بین حرمت و غیر وجوب از سایر احکام، اون هم منشأ شبهه اجمال نص است، اون فقدان بود، این اجمال، یعنی نصی داریم، دلیلی داریم، کتاب، سنت، اما این دلیل مجمل مجمل هست، به هیچ وجه دلالتی بر مطلوب نداره، واضح نیست، زو احتمالاته، نمیشه بهش روش حساب کرد. دلیل مجمل هم وجودش کل عدم هست که انه دلیلی اصلا نیست، چون ازش نمیشه استفاده کرد، باید اینو کنار بگذاریم بریم به سراغ اصل، اصل عملی. معروفترین مثالی که برای این قسمت آقایون میزنن اجمال نص، اون مثالیست که الغناء حرامون، غناء و موسیقی در اسلام حرام. خب معنای غناء چیه؟ حکم روشن، حرامون حرمت، حرمت معنیشو میدونیم چی. غناء موضوع معناش چیه؟ آیا غناء به معنای اون صوتیست که هم مطرب باشد، طرب انگیز و رقصاور باشه، و هم مرجع باشد، ترجیع به معنای غلطوندن صدا در گلوست، یعنی چه چه زدن. اون صوتی که مطرب باشه و مرجع باشد، این غناست و حرامه. اینه. خب دیگه این یه چیز وجدانیست، هر صوتی که آدم رو از جا میکنه و آدم رو به حرکات غیر طبیعی هیجانیست و رقص میاندازه، حرکاتی از خودش نشون میداد، اون میشد صوت غنایی. مطرب هست، مرجع هم هست، ترجیح هم درش باشه. خصوص این رو میگن غنا، این قدر متیقنه، حتما این غنا هست. یا این که صوتی هم که فقط مطرب باشه ولی مرجع نباشد، اون هم غناست، به رقص میاره ولی مرجع نیست. این یکی رو ایشون مطرح نمی کنن، ظاهرن شاید به این جهت باشد که صوت مطرب و رقصاور الا و لابد مرجع هم هست، نمیشه مطرب باشه ولی مرجع نباشه، نوعا اون صوتی مطرب هست که مرجع هم باشه. یا این که غنا به خصوص اون صوتی میگن که فقط مرجع باشه ولی مطرب نیست، ممکنه شعر عرفانی بخواند، ترجیع و غلطوندن صدا هم درش هست، چهچه هم درش هست، ولی طرب آور نیست، رقص آور نیست، بلکه آدم رو سر جای خودش مینشونه، از هواها و هوسهاش دور میکنه، تخلیه میکنه. اینم هست. بالاخره معنای غنا چی شد؟ قدر متیقن و قدر مسلم اون صوتیست که هر دو درش باشه، هم مطرب هم مرجع. اما صوتی که فقط مرجع باشد ولی طرب آور نباشد، این هم غناست. تا بگیم در قرآن هم که این ترجیع آمد غناست و حرامه، در اشعار مذهبی هم که آمد غناست و حرامه، در اذان هم که آمد غنا هست و حرام. لذا اینجا شاید دیده باشید در مناطق عامه و اهل سنت، یا در مثلا مناطق شیعه قدیمترا اینجوری بوده که اذانها رو که میگفتن ترجیع درش نبود، اذان همچین ساده بود، به اصطلاح رنگ و وارنگ نبود، ترجیع و این چهچه و این چیزا درش نبود. شاید از همین جا ناشی میشده که این ممکنه اشکال پیدا بکنه، غنا بشه، آقایون اشکال میکردن، لذا اذان رو ساده میگفتن. خصوص این صوت مرجع هم در قرآن ما میبینیم، امروز میخونن، کاملا آهنگ موسیقی داره، بعضی از قرآن هم که اون حرکات دستشون مشخصه که اصلا مثل این که نمیزنه موسیقی میخونه، اینا هست. صوت مطرب و مرجع غنا هست، یا صوتی که مرجع تنها هم باشه این هم غناست؟ خب نمیدونه. قدر متیقن اونیست که هر دو را داشته باشد، ولی این هم هست یا نه برای ما مجمله. حالا که مجمل شد چه باید کرد؟ شبه شبه تحریمیه است، منشأ شبه هم اجمال نص است، نمیدونیم صوت مرجع حکمش چیه، آیا این هم حرام هست یا حرام نیست. اینجا چه بکنیم؟ از دلیل اجتهادی دستمون کوتاه میشه چون مجمله، نوبت میرسد به همون ادله فقاهتیه و اصول عملیه، باز الکلام الکلام، همون دو نظریه که در فقدان نص بود در اجمال نص هم هست. آقایان اصولیین در مسئله براعتی شده اند به همون چهار دلیل ادله اربعه، اخباریین هم در مسئله احتیاطی شده اند به همون چهار دلیل الکلام الکلام. لذا اینجا مطلب جدیدی ما نداریم، نظر مصنف هم همون نظر اصولیین هست، براعتی است، بنابراین مطلب جدیدی نیست که تکرار بشه، فقط عنوان بحث بود و مثال بحث که مطرح شد. مقام ثالث از مقامات ششگانه اصل براءت مربوط است باز هم به شبهه تحریمیه و تعارض نسین. شبهه تحریمیه است، یعنی دوران بین حرمت و غیر وجوب هست و منشه شبهه هم تعارض نسین، یعنی حدیث داریم، روایت داریم، دلالت هم داره، ولی مبتلا شده به معارض، این منشأ شبهه شده. لولا معارض شبهه‌ای در کار نبود. مثلا فرض بفرمایید که یک حدیث دل بر این که صلاة الجمعه فی عصر غیبت حرام، یه عده قلیل البته، یکی دو سه نفر شاید نظرشون این بوده. یه حدیثی هم دل بر این که صلاة الجمعه در عصر غیبت جایز مستحب، مثلا خب دوران امر است بین حرمت و بین استحباب، یعنی غیر وجوب. خب اینجا تعارض نسینه. مصنف می‌فرمایند که این مسئله تعارض نسین مستقیماً مربوط به بحث‌های ما نیست، از ما نحنفی خارجه، چون ما نحنفی جاییه که دلیل اجتهادی اصلاً نباشه، صحبت از اصل عملی میشد که براءت یا احتیاط، و اینجا دلیل اجتهادی ما داریم، نه این که نداشته باشیم، ولی مانع پیدا کرده، معارض پیدا کرده، لذا اینجا مستقیماً و اولاً و به ذات مربوطه به بحث ما نیست. در باب متعارضین و اونجا باید تکلیفش روشن بشه، ولی از این حیث که در تعارض نسین هم براءتی هستیم و میگیم احتیاط، نمیگیم براءتی هستیم، در اینجا میگیم احتیاط واجب نیست، از این حیث داخل در بحث ما میشه. ما در تمام این موارد معتقد هستیم که جای احتیاط نیست، لا یجب الاحتیاط من جمله در تعارض نسین، از این حیث مربوط به اینجا میشه. بالاخره الان بعد از تعارض شبهه پیش آمده، احتیاط هم به نظر ما واجب نیست، لذا مربوط میشه به این بحث ما. اخباری اینجا بازم احتیاط را قبول کرده، ما میگیم احتیاط واجب نیست. حالا احتیاط واجب نیست، حکم چیه؟ چه باید کرد؟ به حکم باب متعارضین، قوانین باب متعارضین اینجا پیاده میشد. باب التخییر مشهور بران هستن که در متعارضین قاعده ثانویه تخییر است مطلقا، چه رجحانی باشد و چه رجحانی نباشد، چه احتیاط ممکن باشد و چه احتیاط ممکن نباشد، مشهور گفتن التخییر. اینجا ما قائل به تخییر میشیم، روایات باب تخییر زیاده، 7-10 روایت در متعارضین مبنی بر اینکه از تخییر احتیاط ممکن باشد یا نباشد، به حکم اون اخبار حضرات مشهور میگن اینجا هم تخییر، مخیر است بین اینکه صلاة الجمعه را انجام بدد یا انجام نده، مثلا شرب توتون را انجام بدد یا انجام نده، اگر نسی دو تا نس متعارض دربارش باشه از تخییر. فقط و فقط یک دونه روایت هست که اون با قول مشهور مخالفت داره، با اون مرفوعه زراره هست، که این روایت رو تنها ابن ابی جمهور احصائی در کتاب غوال لعالی از قول علامه، اون هم مرفوعاً الی زراره، که از علامه تا زراره سندها حذف شده الی زراره، از زراره از امام صادق، به این شکل این یک دونه روایت هم نقل شده. توی این روایت البته شهرت عملی داره، در باب تعادل و تراجی خواهد آمد، مشهور بهش عمل کردن، ضعف سندش ممکنه جبران بکنه علی قولن، ولی این همه اشکال داره که خواهیم گفت. توی این روایت اجمالا آمده است که در قدم اول امام می‌فرماید که اونی که مطابق احتیاط هست اونو بگیر، اگر احتیاط ممکنه خود ما وافق الاحتیاط، مطابق احتیاط اونیست که دال بر حرمت، چون طرف دیگه میگه جایزون مستحب و نمیگه واجبون، اونی که دال بر حرمت هست میشه مطابق بکنیم، شبه تحریمیت میشد احتیاط. بعد مصنف می‌فرماید که خوشبختانه این یکی روایت قدرت معارضه با اون روایات رو نداره، اولا اونها تعدادشون کثیره، خیلی زیاده، این یک روایت. ثانیاً اونا سندهاشون صحیح هست توشون، مقبوله هست توشون، معتبره. این یه دونه روایت سندش هم اشکال داره، صورت مرفوعه نقل شده از علامه تا زراره چندین واسطه، از هیچ کدوم نیامده، ما چه میدونیم کیا بودن، میشه بهش اعتماد کرد یا نه. ثالثاً ناقل روایت ابن ابی جمهور احصائی است که آدمی است که حتی محدث بهرانی اخباری مسلکم این رو متهم کرده است که این آدم معیارها دستش نیست، نه ای که علم نداره، نه، یعنی روایات خوب و بد رو نقل میکنه، ضعیف و قوی رو نقل میکنه، چاق و لاغر رو قاطی میکنه، حساب دستش نیست که حتما مقید باشد روایات خوب رو بیاره. اینم مال این راوی ابن ابی جمهور. بعدم در کتاب غوالی آورده است که اون کتابش هم باز کتاب متهمی است. آقایان و علما به کتاب این آقا خدشه کردن، به این کتاب گفتن تو این کتاب هر حدیثی نقل شده قابل قبول نیست. از همه اینا که بگذاریم، تازه مرحوم میرزای نائینی از متأخرین شون فرموده است که ما کتب علامه رو گشتیم، این روایت در کتب علامه هم نیست. این آقا به علامه نسبت داده، از علامه، از زراره، علامه هم چی چیزی رو نقل نکرده، فلذا مثل اون قضیه میشد که اصلا از اصلم دروغ بوده، امامزاده یعقوب را در بالای مناره شغال درید، چیزی اینجور نقل میکنن که اصل قضیه هم دروغ بوده، امامزاده نبوده، پیغمبرزاده بوده، یعقوب نبوده، یوسف بوده، بالای مناره نبوده، تهیچا بوده، شغال نبوده، گرگ بوده، اصل قضیه هم دروغ بوده، معلوم میشد که همچی چیزی نبود. حالا مشکله، ولی در این حال گای وقتا یه روایتی از حیث سند خیلی اشکال داره اما شهرت عملی پیدا میکند و معتبر میشد، هیچ بعدی ندارد که کسی بگه شهرت عملی این رو جبرانه. به هر حال ایشون میفرماید که این یک روایت با این همه ضعف و اشکالات قدرت معارضه با اون روایات رو نداره، لذا ما تخییر رو میگیریم، ما میگیم در متعارضه این حکم تخییره. اینم مقام ثالث. مقام چهارم و پنجم و ششم مربوط هست به شبهه وجوبیه و فقدان نسب. دوران بین وجوب و غیر حرمت هست، منشأ شبه هم فقدان نسب. یک، شبهه وجوبیه و اجمال نسب که منشأ شبهه اجمال نسب. این دو، شبهه وجوبیه و تعارض نسین که منشأ شبهه تعارض نسین هست، این هم سه. اول برای هر کدوم مثال میزنیم بعد حکمشو بیان میکنیم. شبهه وجوبیه و فقدان نس، مثالش این است که نمیدونیم دعا عند رؤیت الهلال در اسلام واجب هست یا واجب نیست. در اول هر ماه که رؤیت هلال شد انسان باید دعا بخواند، هر دعایی که بلده ولو یک بار دعا کردن واجب هست یا واجب نیست؟ شبه شبه وجوبیه. منشأ شبه چیه؟ فقدان نس، چون نسی نرسیده ما نمیدونیم واجب هست یا نه. ادعی هم فتوا دادن به وجوب، این احتمال برای ما پیش آمده است، نسی هم پیدا نکرده که آیا واجب هست یا واجب نیست. اونجایی که منشأ شبه اجمال نس باشد، مثل این که ورد امرون به اقامه در نماز، گفته اقامه رو بگو، ولی امر به عقیده ما مشترک لفظی است بین وجوب و استحباب یا بین وجوب و استحباب و اباحه، لذا مجمل میشد. هر مشترک لفظی عند الاطلاق مجمل میشه، ما نمیدونیم منظور وجوبه یا منظور استحباب است یا منظور اباحه است، کدومه نمیدونیم. این مال اجمال نست. اونجایی که تعارض نستین باشد، مثل این که باز همون صلات الجمعه رو برای اینم مثال میارن، یه حدیث وارد شده است به این که صلات الجمعه در عصر غیبت واجب، یه حدیث هم وارد شده است به این که نه، صلات الجمعه در عصر غیبت مستحب غیر واجب، تعارض نسین، شبه هم شبه وجوبیه که واجب هست یا واجب نیست. خب اینجا حکم چیه؟ اینجا میفرماید که دیگه قبلا هم اشاره کردیم تو درسای قبلی، در شبهات وجوبیه اخباری و اصولی متفق هستند بین که بعد الفحص و الیأس و نیافتن دلیل الاصل و البراءت، همه میگن براءت دیگه واجب نیست، هیچ که قائل به احتیاط نشده الا بعض الاخباریین، که منظور محدث استرابادی رئیس الاخباریین و محدث بهرانی صاحب حدائق باشه، اینها اونم فی بعض الموارد که منظور اجمال نص و تعارض نصین باشه، این دو بزرگوار در خصوص این دو باب ولو شبه وجوبیه باشد طرفدار احتیاط شدن، گفتن یجب احتیاط جای براءت. ولی از اینا که بگذاریم، صاحب وسائلم از اخبارین بزرگوار هست، ادعای اجماع کرده است برای اینکه در شبه وجوبیه البراءت، ایشون ادعای اجماع کرده است بر براءت. اینا بعد از ایشون لابد بودن و استراباتی که نمیدونم ظاهرا قبل از مرحوم محدث بوده، ولی مرحوم صاحب حدائق بعد بوده. در حال ایشون ادعای اجماع میکنه به اینکه اینجا الاصل و البراءت، یعنی این دو نفر، این بعض الاخبارین در خصوص اجمال نص و تعارض نصین مخالف. بنابراین مسئله به نظر ما روشن هست، اجماعی است که الاصل و البراءت و اون ادله براءت هم که در شبهه تحریمیه بود در اینجا هم باز میاد، مطلب همونه، حرف جدیدی در این باب هم نیست. باز در باب متعارضین هم همون حرف میاد که اخبار نوعا میگد از تخییر، این یکی روایت گفته الاحتیاط، اگه نشد تخییر. جواب ما هم همون جوابهاییست که در شبهه تحریمیه و تعارض نصین از این روایت دادیم، در شبهه وجوبیه و تعارض نصین هم از این روایت میدیم. پس مطلب جدیدی در اینجا هم نیست. هازا تمام الکلام راجع به مقامات شیشگانه اصل براءت. به مناسبت صحبت از شبهه موضوعیه میکنن، چون که قبلا اشاره شد از شبهه علا قسمین، حکمیه دارد موضوعیه دارد. شبهه حکمیه آن است که شبهه در خود حکم شرعی است، حکم شرعی کلی الهی رو نمیدونیم که شرب توتون در اسلام حلال است یا حرام، دعا در عند رؤیت الهلال در اسلام واجب است یا مستحب، اقامه در اسلام واجب است یا واجب نیست، نظر به اجنبیه در اسلام حرام است یا نه، همه شبهه در حکم شرعی است. و این وظیفه مجتهد هم هست تعیین بکند که اینجا کدوم اصل جاری میشد، قواعد و کلی و اصولی اینجا رو میگه. گاهی هم شبهه موضوعیه است، یعنی شبهه در موضوع الحکمه، حکم کلی رو میدونیم، ما صدر من الشارع چیز میدونیم، در خصوص این موضوع خارجی شبهه کردیم که این مایع حکمش چیه، حرام است یا حلال، داخل در عنوان حرام است یا داخل در عنوان حلال. شبهه موضوعی البته کار اصولی نیست، چون قاعده کلیه نیست، خصوص این مایه وضعش چیه، اینا رو فقیه در علم فقه باید بحث بکنه و در رساله باید فتوا بده که مقلد وضعش روشن بشه. مستقیما بحث اصولی نیست، چون نتیجه کلی ندارد، قاعده کلیه به دست ما نمیده. ولی کن از اون باب که اصول عملیه در شبهات موضوعیه مجرا دارند، قابل جریان هستند، آقایان اصولیین این رو مطرح میکنن، میشه بحث استطرادی تردن للباب و الا بحث اصلی و اصولی نیست. حالا شبهه موضوعیه هم خودش دو شعبه داره، موضوعیه تحریمیه، مثل این که نمیدونیم این مایع خمر است تا حرام باشد یا خل است تا حلال باشد، شبهه موضوعیه است. در این موضوع خارجی شبهه داریم، تحریمیه هم هست، حرام هم حلال. گاهی هم شبهه موضوعیه وجوبیه است، شبهه موضوعیه وجوبیه است، مثل این که در خارج یه مایعی هست یا هر چیزی، دکتر به ما امر کرده است که این رو باید بخوریم، واجب شده بر ما، برای سلامتیمون لازمه، واجب شده یا نظر کردیم باید بخوریم. حالا نمیدونیم که اونی که دکتر گفته یا نظر کردیم همین مایع هست یا این مایع نیست، پس به نتیجه نمیدونیم که این مایع شربش بر ما واجب هست یا واجب نیست. اگه منظور همین است، نظر شده همین است، شربش واجبه، نیست نه. اگر اونی که دکتر سفارش کرده همین است، استعمالش به شربش واجبه، نیست، واجب هم نیست. شبه موضوعیت خصوص این مشکوکه، وجوبیه هم هست که واجب هست یا واجب نیست. پس شبه موضوعی هم دو شبه دارد، تحریمیه و وجوبیه. حالا مثال ها رو که دانستیم، حکم شبهه موضوعیه چیه؟ می فرماید که در شبهه موضوعیه قبلا هم اشاره شد اجماعی است، باز اینجا دیگه هیچ که مخالف نیست، اخباری اصولی همه متفق هستند برای اینکه اینجا جای اصل براءته، الاصل البراءت من التحریم حرام نیست انشالله آزاد، الاصل براءت من الوجوب واجب نیست، خواستی مرتکب بشو نخواستی مرتکب نشو، اصل براءت
همه گفتن براعت، ادله هم علاوه بر اجماع اقامه شده به براعت عقلیه، اون دلیل عقلی که داشتیم تمسک شده، قبح عقاب بلا بیان. گفتن نسبت به خصوص این موضوع خارجی بیانی نرسیده، ما شبهه داریم، عقاب بدون بیان قبیح است، پس ما آزادیم، الاصل البراعت. به این تمسک شده، جناب مصنف این رو قبول نمی‌کنن، یعنی قبح عقاب اینجا نمیاد، چون بیان کلی از شارع رسیده که حکم خمر چیست و حکم سرکه چیست، کلیشو میدونیم، حکم نظر چیست، فلان خطاب کلی، کبرای کلی، جای تردید نیست. شبهه در این موضوع خارجی و مستاق است که این آیا داخل در عنوان محرم است یا داخل در عنوان محلل، این ربطی به شارع نداره. وظیفه شارع این بوده است که کلی رو بگه بیان کرده، این وظیفه عبد است که ببیند این مستاق حکمش چیه، داخل در این عنوان است یا داخل در اون عنوان. اینجا جای قبح عقاب بلا بیان نیست، چون بیان رسیده، بیان واصل شده. در این موضوع و در این مستاق شبهه دارم، باید من ببینم حکم این مستاق چیه، فلذا اون قاعده کلی اینجا جاری نمیشه. شارع هم که وظیفش این نیست و بنا ندارد که تک تک جزئیات رو بیاد بگه. امروز در خارج زید بیه مایه رسیده، یه آیه بیاد یا ایها زید مثلا یجب علیک از این مایه اجتناب بکنی، همچی چیزی نیست، این که نیست. خطابات کلیه، از خمر اجتناب باید بشه، از سرکه نباید اجتناب بشه، چه و چه. خب باید ببینیم اینجا منطبق میشد یا نمیشه. پس بنابراین قبح عقاب اینجا بیان هست. علاوه بر این ادله براءت شرعیه هم داریم، رفع ما لا یعلمون، حدیث رفع اینجا رو میگیره. قبلا هم اشاره شد 4 نکته داشتیم، 2 نکتهش اینجا باز تکرار میشه. حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلمون، رفع مقدر حکمه، تکلیف، رفع تکلیف اون چیزی که نمیدانید. ما اهم از موضوع کلی، موضوع کلی که در شبهات حکمی گرد مثل شرب توتون، تکلیفشو نمیدانی، دعای در رویت الان، و یا موضوع جزئی مثل این مایه رفع، اما حکم این ما برداشته شده. باز تکلیفم اهم از این که تکلیف تحریمی باشد یا تکلیف وجوبی باشد، هم به درد شبهات وجوبیه میخورد، هم به درد شبهات تحریمیه، هم به درد موضوعات کلیه میخورد، هم به درد موضوعات جزئیه. از حدیث رفع میشه استفاده کرد، این دلالتش عند مصنف تام. علاوه بر این دلیل ثالثی اقامه میکنن که قبلا هم ذکر شد، اون سر روایت اخبار هلیت به اباحه شرعیه، کل شیء فی حلال و حرام، سه تا روایت بود، روایت مسعده ابن صدقه از امام صادق، عبدالله ابن سلیمان از امام صادق صحیح هم بود، عبدالله ابن سنان از امام صادق صحیح هم بود، که اونجا ما قرائنی آوردیم، قرینه به عینه، مثالها چی و چی، مبنی بر اینکه اینا مخصوص به شبهات موضوعی هستن، اینجا از اینا استفاده میشه. بله، حدیث صریحا میگه کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال، تا زمانی که یقین بکنی به عینه که هذا حرامون، تا یقین نکردی حکم به حلیت میشه عند شبهه. از اون سه روایت استفاده میشه، ولی این سه روایت مخصوص شبهه موضوعیه تحریمیه است، حلال و حرامون شامل شبهه موضوعی وجوبیه نمیشه، ولی حدیث رب شامل اون هم شد. بنابراین حکم این هم به این وسیله روشن میشه. یه نکته در پایان این سه روایت اخبار هلیت دارن که اون رو به اضافه تنبیهونی که بعدش دارن که این بحث براءت تمام بشه، اونو نمیرسیم، باشه برای جلسه بعدی. المقام ثانی از مجموعه مقامات ششگانه اصل براءت راجع به اینه، از شبهه حکمیه و تحریمیه، بازم شبهه شبهه تحریمیه است، دوران بین حرمت و غیر وجوب است، ولی مع اجمال نص این شبهه همراه است با اجمال نص، منشأ شبهه اجمال نص. و این شبهه حکمیه کذایی ثان المقامات، دومین مقامات سته است که المذکوره در اول اصل براءت که شش مقام بود. و هوه به این شبهه حکمیه کذایی مثالش اینه، کما اذا شک که مثلا یا شک که مکلف مثلا در این مورد، فی لفظ غنا المحرم در لسان ادله الغنا حرامون، معناش چیه؟ شک که در این لفظ بین صوتی که صوت مطربی که فیه ترجیعون، مطرب رقصاور ترجیعون یعنی غلطندن صدا در گلو چه چه زدن اینا درش هست، و بین صوتی که مرجع باشد فقط اما مطرب نباشد، که مرجع در قرآن هم میاد، در اذان هم میاد، در اشعار مرثیه هم مراسی هم میاد، اختصاص به اون اشعاری که در مجالس لهو و لعب خونده میشه ندارد. فالذی لا یکون مطربا، اون صوتی که مطرب باشد و فی ترجیع، اون البته قدر متیقنه، اما اونی که مرجع هست ولی مطرب نیست، او چی؟ اون صوتی که لا یکون مطربا فقط مرجع هست، یکون مشکوک دخول در غناء محرم، قدر متیقن اونیست که مطرب هم باشد اما حالا مرجع هست ولی مطرب نیست، اینم غناست و حرام نمیدونیم، این میشه مشکوک. چرا نمیدونیم؟ چون نصمون مجمله، نمیدونیم معنای غنا چی. فلا یکونو فیه، در این غنا و در این موضوع بیان من الشارع، چون دلیل مجمله بیان نیست، مبین نیست، لان دلیل حرمت الغنا لا یکفی للبیان، ظاهرا به حسب ظاهر چون مجمل هست کافی برای بیان نیست. ممکنه کسی بگه نه اندنا مجمل نیست، معنیش اینه، ولی نوعا میگن جزء مجملات. لان القدر المتیقن، چرا کافی نیست؟ چون قدر متیقن ماکان مطربن، اون صوت مرجعی است که مطرب هم باشه، رقصاور باشه، طرب انگیز باشه، اما مرجعی که حزن‌آور باشه، غم انگیز باشه، آدمو به عوالم معنوی سیر بده، اون معلوم است. ول حکم فی هذه المساله، اجمال نص به اختلافات در این مساله که دو قول بود، مثل حکم و اختلاف از در مساله سابقه، اختلاف همون اختلاف از حکمم اندنا همون حکم است که براعت باشه، دو نظر حکم براعت. بهیه اون مساله سابقه، ما لوکان شک در اون مسئله در تحریم، منشأشم لعجل فقدان نص، هرچه اونجا گفتیم این در مسئله ثانی هم اجمال نص هم میاد، همون دو نظر همون ادله، نظر ما هم همون نظر. المقام الثالث، الشبهة الحکمیه التحریمیه، منشأشم معتارض نصین، مثالش هم گفتیم صلاة الجمعه یا هر مثالی میشه زد. و هذا این مقام الثالث، این شبهة حکمیه کذایی، و لم یکن من مجرى البراءت ظاهرن، به حسب ظاهر مجرای براءت نیست، براءت هم جاری نمی کنیم، تخییر جاری می کنیم، و اصل براءت اصلا جاییست که دلیل اجتهادی در کار نباشه، نوبت به اصول میرسه، اینجا دلیل اجتهادی داریم، ولی از این حیث که نتیجهش با اون یکی میشه، اینجا ما میگیم احتیاط واجب نیست، به این مناسبت اینجا طرح میشه، و الا مستقیماً مربوط به اصل عملی نمیشد، چون اصل عملی مال جایز که هیچ نصی و دلیل اجتهادی نداشته باشه، اینجا داریم. و لم یکن من مجرى البراءت ظاهرن، خودشون میگن لان مجرای براءت فیما لا دلیل فیه، در اون موارد است که دلیلی در اون مورد نباشد، دلیل اجتهادی منظوره، اماره ای نباشد، و هازا این مورد فیه دلیلان متعارضان، اماره داریم، دلیل اجتهادی داریم ولی معارض شده. الا ان، پس جای بحثش مستقیم اینجا نیست، الا ان ذکر این مقام ثالث هنا در این باب شبهه و در اصل براءت، به خاطر اشتراک این مقام ثالث هست مع سابقه دو مقام اول و دوم، فقدان نص به اجمال نص، اشتراکش با اونا فی عدم وجوب الاحتیاط در این مورد، اینم مثل اونا احتیاط درش واجب. پس حکم چیه؟ احتیاط که واجب نیست، براءت هم نمیگیم، از تخییر قواعد باب تعارض پیاده میشد. انما الظاهر من الاخبار، در این مورد تعارض، التخیر قاعده ثانویه این است که اذن فتخیر احدهما و تدع الاخر، الا یک روایت که اون میگه نه جای تخییر نیست، الاحتیاط، حدیثی که موافق احتیاط است اونو بگیر، اگر چنانچه احتیاط ممکن نشود، یکی میگه واجب یکی میگه حرام، اون موقع التخیر. انما الظاهر من الاخبار، در این مورد تعارض تخییر است، الا مرفوعه علامه الا زراره، که از علامه تا زراره حدیث سلسله سندش رفع شده، یعنی برداشته شده، نیست در وسط، نیست، میشه مرسل. عن الباقر علیه السلام، المنقول این روایت مرفوع از قوال لعالی ابن ابی جمهور احسائی، این آقا نقل کرده، قال زراره میگوید قلت و جعلت و فداک، به امام باقر عرض کردم فدایت شوم، یعتی انکم الخبران، به قول یکی از اساتید ما گردیده شمم فدایت، اون کلمه جوئل تو را قشنگ معنا میکرد دیگه، در ادبی گردیده شمم فدایت، یعتی انکم الخبران و الحدیثان المتعارضان، دو حدیث متعارض از شما به ما میرسه، فبعیه ما نعمل، به کدوم یکی از این دو تا عمل بکنیم، فقال علیه السلام خذ به مشتر بین اصحاب، اینا چندین معیار میده الا انقال، در مرحله چهارم و فراز چهارم به اینجا میرسد، خذ به ما به اونی که در او الحائط لدینه که مطابق احتیاط هست، اونی که میگه حرام اونو بگیر، اونی که میگه حلال نه، متروک اونی را که خالف الاحتیاط که میگه حلالون جایزون این مخالف احتیاطه، اون رو رها کن. فقلت انهما موافقان للاحتیاط، اگر هر دو موافق احتیاط هستن، یکی میگه واجب مثلا، یکی میگه حرام، اونم که حرام است ترکش موافق احتیاطه، اینم که واجب است فعلش موافق احتیاطه مثلا، یا هر دو مخالف احتیاطن، یکی میگه که مباح هست، یکی میگه که مثلا مستحب فلان، اینا هیچ کدوم موافق احتیاط نیستن. به این شکل فکیف اصنع، چیکار بکنم؟ قال علیه السلام اذن، حالا که هیچ کدوم موافق احتیاط نشد یا احتیاط ممکن نیست، فتخیر، اینجا جای تخییره، فتخیر و احده و ما یکی رو اختیار بکن، فتأخذ به و تداول آخر، پس اینجا اول احتیاط رو گفته بعد تخییر را، نوبت به تخییر نمیرسه، ولی اون ادله میگفت تخییر صحبت از احتیاط نبود. فهاذ المرفوعه زراره تدل بر این که تخییر مرتبته، مرتبه تخییر و رتبهش متأخرتون عن الاحتیاط، اول احتیاط نشد تخییر، پس تا احتیاط هست جای تخییر نیست. فاذا لم یمکن الاحتیاط، چون هر دو موافق احتیاطن یا هر دو مخالفن، یتخیر مکلف در عمل بین احد الخبرین، اون موقع نوبت تخییر میرسه به آزادی. ولیکن نهادی این مرفوع خوشبختانه، و این کاند اخص اخبار تخییر مطلقن، به قول مطلق گفته از تخییر موافق احتیاط باشه نباشد اینا مطرح نیست، این یکی قید دارد که اگر موافق احتیاط بود اون مقدمه اونو بگیر، اگر نبود نوبت، این میشد اخص تفصیل داده، بلا از اونو اخص است، قانون این است که یقدم الخاص علی عام، اینو مقدم بداریم، بگیم اول موافق احتیاط رو بگیر نشد تخییر، ولی اونا چون اکثرند و اینم سندش ضعیف است و فلان، اونا مقدم میشوند به بیاناتی که گفت. این روایت و این کانت اخص از اخبار تخییری که این صفت دارند غیر المخصصه، اختصاص پیدا نکردن به عدم تمکن از احتیاط، اونا مطلقن، این مقیده، الا ان این مرفوعه غیر قابلت لتقیید اون مطلقات و تخصیص اون عمومات، اولا لکثرت ها، اونا خیلی زیاد هستن، این یه روایته، ثانیا و ذکر اون اخبار فی الکتب المعتمده علیها، کتب معتبره، کتب اربعه اونجا آمدن، به ارسال حاضی این روایت در کتاب قوال اللعالی آمده بود، ثالثا این مرسله نقل شده از علامه تا زراره، خیلی واسطه هست حذف شده، رابعا و رمی مؤلف الغوالی، نویسنده این کتاب که ابن ابی جمهور باشد، اینم رمی نسبت داده شده از سوی علما به خلط که احادیث خوبت رو مخلوط میکرده، لذا روایات معتبر نیست. المقام الرابع و الخامس و السادس، هر سه با هم، از شبهة الحکمية الوجوبية که منشأش اما فقدان است اما اجمال است اما تعارض، و هیه اون شبهة حکمية وجوبية، ما کان شک و فیها، در این شبهه بین وجوب یک طرف و غیر حرمت طرف دیگر، دوران اینه، و سبب و شک در این شبهه اما فقدان نصد، مثل دعا این در رؤیت الهلال که نمیدونیم واجب هست یا واجب نیست، اما اجمال نصد، مثل این که امری به اقامه داریم ولی امر مجمل است، چون مشترک لفظیست بین وجوب و استحباب و اباحه، یا تعارض نصد، این است که جمعه واجب هست یا واجب نیست، بل حکم در شبهه وجوبیه مثل شبهه تحریمیه است، اون اینه بیان میکنن، من ان فقدان نصد در شبهه وجوبیه موجب للبراءت عن الوجوب، نصد نبود الاصل البراءه، اینجا براءت نسبت به دعا در رؤیت الهلال، چرا براءت؟ لعدم البیان من الشارع لحکم الوجوب، بیانی نرسیده است و عقاب بدون بیان قبیح است، هم براءت عقلی هم براءت شرعی، و اجمال و نص ایزن مثل اون باب شبهه تحریمیه، اجمال نص هم در اینجا یعدو که عدم البیان فی مورد شک ظاهرن، مثل این که بیانی نرسیده است اون آمده ولی چه فایده وجودش کل عدم مجمل، به تعارض نصین هم در این شبهه وجوبیه یوجب و تخییر ایزن که شبهت تحریمیه، دلیلش هم لدلالت اخبار تخییر بر این حکم به تخییر، دون الاحتیاط دال بر احتیاط نیستن این اخبار، الا مرفوعه قوال لعالی ابن ابی جمهور التي عرفت حال مرفوعه را، که چقدر اشکال دارد مرفوعه است و در این کتاب آمده است و فلان، و عرفت این که این مرفوعه لا تسلل تقیید اخبار و تخییر، که مطلقاً چون اونا کثیرند و این یه روایته و بعدا سندش هم حالا اونا کثیرند باشن این یکی سندش درست باشه خاص مقدم میشه تقیید، ولی سندش هم اشکال داره این نمیشه. و شبهت الوجوبیه یتفق الاخباریون، اینجا دیگه دو نظر نیست، یتفق الاخباریین در این شبهه با اصولیین در این که احتیاط واجب نیست در این شبهه وجوبیه، الا البعض محدث بهرانی و محدث استرابادی این دو بزرگوار، اونم فی بعض الموارد اجمال نص و تعارض نصین، این دو نفر در این دو باب ولا غیر. از شبهت الموضوعیه و یلحق و ملحق میشد به شبهه، این بحث الحاقی و استطرادی است، چون بحث فقهی است، هدف اصولی که بحث از جزئیات و این مورد اون مورد حکمش چیه نیست، قواعد کلی رو بحث میکنه. شبهه موضوعیه ملحق میشد، ملحق میشد به شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه از اونجایی که مجرای اصل در این جام هست آقایان اصولیین اینم مطرح میکنن و الا مستقیم ربطی به اصولی نداره. به هیه و اون شبهه موضوعیه ما کان الحکمو فیها، در اون موضوعیه در اون شبهه من الحرمت حکم حرمت باشد یا وجوب حکم وجوب باشد معلومه، حکم شرعی کلی معلومه از شارع ما صدر معلومه، لکن الاشتباه در مصداق خارجی است، در این موضوع خارجی است، فی فرد جزئی که آیا این فرد از افراد محرمه هست خمر هست یا از افراد محرمه نیست، بلا کلی خمر معلوم است که حرام است، این مال شبهه موضوعیه تحریمیه، یا این که این فرد معین خارجی از افراد واجب هست یا از افراد واجب نیست، کلی رو میدونیم که اگر نظر کردیم یجب الامتثال، نمیدونم این رو نظر کردم یا این رو نظر نکرده ام، دکتر این رو بر من واجب کرده یا این رو بر من، خصوصی این در خارج مشتبه است، و الا کلی رو میدونیم که وقتی دکتر گفت به نفعته شرع میگه واجب است امتثال بکنی و اطاعت بکنی، باید این دارو رو بخوری، نظر کردی واجبه، اما این مورد نظر هست یا نه در خصوص این مصداق شبهه داره، میشن موضوعیه وجوبی. منشه شبهه همین است که اشتباه فی فرد من الافراد، اون اولی تحریمیه این دومی هم وجوبیه، منشه شبهه لعجل اشتباه در امور خارجیه، عوامل خارجی باعث شده است که من ندانم این مایع چیه و الا ربطی به شارع نداره. مثل و مثال میزنن لو شک، مثل ما لو شک کل مکلب، در این که این مایع معین خارجی آیا خمر است تا حرام باشد یا خل است و سرکه تا حلال باشد، مال شبهه تحریمیه، یا این که این مایع معین خارجی هوه من دوایی است و دارویی است که الواجب شربه علیه، طبیب برش واجب کرده، او هوه شیء آخر که یحل شربه له، حلال هست واجب نیست جایز، شبهه وجوبیه. فل اول اون اولی که دوران بین حرمت و غیر حرمت است، فرد من افراد محرمه است یا نه، این شبهه موضوعیه تحریمیه اسمشو میگذاریم، و ثانی که فردی از افراد واجب است یا نه، شبهه موضوعیه وجوبیه اسمشو میگذاریم. حالا حکم شبهه موضوعیه چیه؟ این دو قسم شد، دو شعبه پیدا کرد، حکمش چیه؟ فقط نقل الاتفاق از اصولی و اخباری علا جریان براعت در شبهه موضوعیه مطلقا وجوبیه تحریمیه، الاصل البراعت، هیچ کم مخالف نیست. و استدل علی البراعت به چند دلیل، یک به دلیل براعت عقلیه اینجا استدلال شده، و اون دلیل براعت عقلیه قبح العقابه بلا بیان، گفتن نسبت به خصوص این موضوع خارجی بیانی نرسیده است و عقاب بدون بیان قبیح است، صغرا کبرا نتیجه مصنف مراد، بلکه در دلالت این دلیل نظرون به اشکالون، چرا؟ لأن بیان الحکم کلی حرام یا واجب قد حصل از شارع موجود شده و وصل به ما هم رسیده است از ناحیه شارع کما هو المفروض، چون فرض این است که کلی رو میدونیم در این موضوع جزئی شک داریم، فرض بحث اینه، و انما الاشتباه در امور خارجیه موضوعی است که مربوط به موضوع میشه مربوط به حکم نمیشه، از اینجا بیان رسیده است، نمیتونیم بگیم بیانی نیست آزادیم، قبح عقاب بلا بیان نیست، نه خیر بیان رسیده. د در این موضوع وظیفه مکلف است که ببیند این حکمش چیه، این داخله در این عنوان است یا در اون عنوان. دیگه ربطی به شاره ندارد که جزئیات رو بگه. شأن شاره هم این نیست. و لیس بیان این امور خارجیه من وظیفت شاره، بلکه تحصیل این امور من وظیفه عبد. پس اینجا جای قبح عقاب بلا بیان نیست. و استدل علی البراءت ایضا علاوه بر این دلیل عقلی، استدل به ادله براءت شرعیه. به این ادله براءت حدیث رفع است و غیر حدیث رفع که چهار روایت رو ایشون قبول کرد، حدیث سعه، حدیث احتجاج، حدیث اطلاق اینا. و لعل ایشون میفرماید که لعل فی حدیث رفع دلالت، بله حدیث رفع به نظر ما دلالتش تامه. لعل قول پیامبر اکرم رفع عن امتی کذا و کذا تا میرسد به این چهارمی که و ما لا یعلمون، قبلا گفتیم یشمل و این قول الحکم الذی، حکم کلی را که لا یعلمونهو، نمیدانن اون حکم را مسلمان ها، برای کلی تدخین طبق یا طبق یا طبق یعنی تنباکو، هر سه جور خونده شده. تدخین یعنی کشیدن تنباکو، استعمال تنباکو، دخانیات. نمیدانن حکم کلی این را مثلا در شعبه حکمیه تحریمیه. این را میگیرد رفع ما، یعنی حکم و ما لا یعلمون، حکم اون موضوع کلی که لا یعلمون، حکمش حرمت باشد مثل این. و یشمل حکم کلی دعا را این در رؤیت الهلال مثلا در شبه حکمیه وجوبیه رفع ما لا یعلمون، بازم نمیدونیم برداشته شده. و یشمل ظاهرن به اطلاقها الحکم الذی لا یعلمون او للفرد المشتبه، رفع حکم و ما یعنی موضوعی که موضوع کلی مثل این دوتا یا موضوع جزئی. للفرد المشتبه که این فرد خمر است یا خل است در موضوعیه تحریمیه. و الفرد المشتبه که این فرد مشتبه من الدوا و دارویی است که الواجب و شرب، اول محلل و شرب در شبه موضوعیه وجوبیه. فی شبهات الموضوعیه که اولی تحریمیه بود، دومی هم وجوبیه. اینم تدلو. و تدل ایزن علی البراءت علاوه بر اون دو دلیل در خصوص شبه موضوعیه تحریمیه، البته نه وجوبیه، الاخبار و ثلاثه‌ای که ذکرنا اون اخبار را فی آخر ادله البراءت در مقام اول در شبه تحریمیه و فقدان نسل. یکیش روایت مسعده بود که سه تا مثال هم داشت، اونو اینجا ذکر نمی کنن، به دو روایت اشاره می کنن، من آسعیت و عبدالله ابن سنان ان صادق، اینو آخر از همه نقل کرده بودن. قال امام صادق فرمود کل شیء یکون فی حلال و حرام فهو حلال لک حتی تعرف الحرام، از اون شیء را به عینه و به شخصه در خارج پس اجتناب بکنی تا نشناختینت. و یکی هم سیه عبدالله ابن سلیمان بود عن الباقر علیه السلام، این روایت دوم بود، التی اون سیه که یقول امام علیه السلام در آخر سیه سأخبرو که عن الجبن، پنیر و غیر پنیر، کل ما کان فیه حلال و حرام، قسم حلال و قسم حرام داره. این فیه حلال و حرامون رو فردا انشالله توضیح میدیم که این تقسیم به چه مناسبته، هنوز توضیح نداریم، درس بعدی خودتون میگن. فاوه لکه حلال، این برای شما حلال است، حتی تعرف الحرامه به عینی و به شخصی، فتده او پس اجتناب بکنی و وابگذاری تا به عینی نشناختی، فاوه لکه حلالون به حاضر الاخبار تا برسیم.